بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الثالث الموصول في نحو قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. بحث در وجوه چهارگانه من بود دو وجه رو در جلسه قبل مطرح کردیم، دو وجه باقی ماند. سومین وجهی که مطرح می‌فرمایند من موصوله است، بحث خاصی نداره، دوستان آشنا هستند، در حد نیاز در مباحث باب الموصول در سیوطی بحثش رو گذروندن، ایشان هم در اینجا یکی دو مثال مطرح می‌فرمایند. اما قسم چهارم من نکره موصوفه، یا بگید نکره ناقصه دیگه، درسته؟ مثل معرفه موصوفه و معرفه مثلا معرفه ناقصه و معرفه تامه. محضر شما عرض بکنم یا مایی که نکره موصوفه هم داشتیم. در این که من نکره موصوفه داریم یا نه ظاهرن بحث وجود داره، لذا ایشان می‌فرمایند ما من نکره موصوفه داریم. دلیلش هم این هست که اولا ربه بر چنین منی داخل شده است و دوستان می‌دانند ربه اختصاص به نکره داره. در این که آیا نکره باید موصوفه باشد یا نباشد بحث است، اما در این که مجرور ربه باید نکره باشد حد اقل در معنا، این بحثی نیست. ولذا در مباحث باب و حروف جر هم محضر شما عرض بکنم که شما همین رو خوندید، حتی در مثل ربهون رجلن بزرگوارانی که تشریف داشتن اونجا ما عرض میکردیم در مثل ربهون رجلن حتی بعض این ضمیر ربهون را بله نکره میدانند. البته اونجا ما از نظر مقابل دفاع کردیم، توضیح دادیم، ولی حتی بعضی نکره میدانن. آنهایی هم که معرفه میدانن میگن در معنا نکره است، در معنا نکره است. خب بحث دقیقی وجود داره در باب تعریف و تنکیر که باید حتما دوستان عنایت داشته باشن. از جمله دلیل های دیگر استعمال صفت نکره برای این من است. صفت نکره برای این من استعمال شده است. دوستان اجازه میدن عبارت بخوانیم، هم بحث موصول رو و هم نکره موصوفه را، تا به فضایی از بحث برسیم که نیاز به بحث خارجی داشته باشیم. عنایت بفرمان عزیزان. الثالث الموصوله، سوم از استعمالات من موصوله است، معرفه ناقصه. فی نحو قوله تعالی الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. من فی السماوات، من فی الارض، این دیگه روشنه. و قول امیر المؤمنین علیه السلام و انما الناس مع الملوک و الدنیا الا من عصم الله. این است و جز این نیست که مردم پیرو پادشاهان و دنیا هستند مگر کسانی که خداوند اونها رو حفظ کنه. الا من عصم الله، یعنی الا من عصمه الله دیگه، کرامت صله محذوفه. شاهد در من عصم الله هست که منش من موصوله و معرفه ناقص است. الرابع و النکره الموصوفه، یعنی نکره ناقصه. و لهذا، یعنی لحاظا، یعنی به خاطر وجود همین مورد رابع، وجود من نکره موصوف است که دخلت علیها ربه، چون ما من نکره ناقصه داریم ربه برش داخل میشه، من نکره داریم، الا هر موردی موصوله نیست که بشود معرفه، چون برش ربه نمیتونه داخل بشه، ربه واجب الدخول بر نکره است. فی قول سوید ابن ابی کاهل الیشکری رب من انضجت غیظا قلبه قد تمنى لی موتا لم یطع. انضجت نضج ینضج نضجا به معنای محضر شما عرض بکنم که مثلا پختن، گداختن، اینجا معنای گداختن و آتش زدن مراده، حالا معنی متعدد میاد، رسیدن، اینجا معنای گداختن و آتش زدن. قیز کینه، قلبهو که بعض نسخ صدرهو داره، لم یطع، و این رب من انزجتو مجرور رب، نمیدونم حرف را رو هنوز ظاهرا دوستان نخوندن درسته؟ اما بالاخره در سویتی در این حد خوندن دیگه که مجرور رب، چون رب حرف جر شبه زائد است نقش میپذیره، یعنی علاوه بر مجروریت نقش میپذیره، اگر حرف جر زائد و شبه زائد باشد علاوه بر این که مجرور به حرف جر است اون اسم، قطعا باید این نقش دیگری بهش بدیم، مثلا هر اسمی که در جمله است و محتاج به نقشه. خب در اینجا مجرور ربه چه نقشی داره؟ مبتدا است، احسنتم، خبر میخواد، خبرش اون قد تمنا، خبرش اون قد تمنا لم یطع. میتونید خبر دوم بگیرید برای من، میتونید محضر شما عرض بکنم که حال بگیرید از فاعل تمنا. حالا یه دقتی هم بکنن مثلا صفت برای موتن هم مناسب هست یا نه. چه بسا شخصی که این صفت دارد، یعنی انزجتو رو صفتی ترجمه میکنیم دیگه، چه بسا شخصی که این صفت دارد گداختم و آتش زدم، کینه و دشمنی، چه بسا شخصی که این صفت دارد آتش زدم از روی کینه و دشمنی قلب او را. خب چه بسا این چنین کسی که این چنین صفت دارد انزجت و غیظا قلبه او، این چنین کسی چی؟ آرزو می کند حتما برای من مرگ را، که لم یطع. ببینید لم یطع یعنی چی اطاعت نمیشه؟ آیا مرگ اطاعت نمیشه؟ بله؟ این خیلی مناسب نیست. مثلا بعضی ها شاید صفت موتن بگیرن، موتی که این چنین صفت دارد لم یطع، مگر موت مرگ به اماته، امر به اماته کرده است یا آرزوی اماته کرده است که بگیم لم یطع؟ نه دیگه. یا خبر بگیرید برای همون من، خبر دوم، یعنی کسی که انزجت و غیظا قلبه، من آتش زدم از روی کینه و دشمنی قلبش رو، او تمنا میکنه، آرزو میکنه برای من را و او اطاعت نمیشه. این خبر بعد الخبره، چون واقعا نداره، خبر دوم گرفتیم، الان معطوف میگرفتیم به قد تمنا. یا نه حال بگیرید از فاعل تمنا، یعنی این چنین کسی که انزجت و غیظا قلبه، تمنا میکند، آرزو میکند برای من مرگ را، در حالی که بله تمنا در حالی است که اطاعت نمیشه این شخص دیگه، این شخصی که داره تمنا میکنه در این حالی تمنا میکنه که اطاعت هم نمیشود، یعنی من نمردم، زنده ام و آرزو و تمنای او محقق نشده است. لذا برای در نگاه اول صفت برای موتن شاید به نظر برسه، شاید در ذهن دوستان هم همین آمده باشد، اما به نظر ما مناسب نیست. شاهد در اینه که جمله انزجتو صفت است برای من، صفت است برای من. هستم خدمت عزیزان، این مثال ها رو تمام کنیم. و وصفت به نکره فی نحو قولهم، وصف شده از این من به نکره در مثل قول قول قائل، قول عرب، ضمیر هم رو بزنید به عرب، مررت به من معجب لک، مرور کردم به کسی که شگفت آورنده تو است. این معجبن صفت برای چیه؟ صفت برای منه دیگه، صفت برای من است. خب این مثال با مثال قبلی فرقی داره. فرقش چیه؟ بله؟ خب صفتش مفرد. آقای سعیدی احسنتم، چه اثری داره مفرد بودن صفت؟ نکره بودن اعراب، چون ظاهر می شود. این مثال دوم مثال خوبی است برای نکره بودن من، چون معجب اولا اعراب مجرور داره، طبیعتا تابع است برای من مجرور، نکره هم هست. محضر شما عرض میکنم معجبن، تنها حالتش اینه که صفت بگیریم دیگه، نعت بگیریم برای من، و من اگر بخواد صفت نکره براش بیاد باید خودش چی باشه؟ نکره باشه. به خلاف مثال قبلی که جمله وصف بود، جمله صفت بود، خب اونجا ممکنه انسان یک تأملی مثلا بکنه، بگه من موصوله باشد، ما وعدش مثلا صله باشد، ما وعدش صله باشد. ولی خب این مثال دیگه این حالت رو نداره، به خلاف مثال قبل که ممکن است فیجوز الوجهان به ذهن انسان تدائی بکند. و قول حسانن فکفا بنا فضلن علا من، بله، علا من غیرنا حب النبی محمدن صلوات الله علیه ایانا. حالا یا علا من غیرنا، خب این به دو گونه این شعر روایت شده. این شعر رو دوستان قبلا دیدیم داشتن و نداشتن، بله، قبلا یعنی در عبارات قبلی کتاب آمده، اما خب عمده دوستان شاید نخونده باشن. این شعر محضر عزیزان عرض بکنم که در بحث بای زائده، همون اوائل حرف البا، شعر شماره 78 آمده است. فکفا بنا، به اعتبار این بنا با زائده بعد از کفا که اونجا میگه زیادت با یا واجب است یا غالب است یا ضرورت است، این مورد مثلا مثال میذاره ظاهرا برای موردی که غالبی است. کفا بنا فضلن، فضلن یعنی فضل و برتری داشتن. کفا بنا در اینجا یعنی کفانا، اغنانا، اجزعنا، در همون فضا کفای لازمی، کفای یک مفعولی، کفای دو مفعولی رو ابن هشام برای شما مثال میزنه که بحث خوبی داره. بی نیاز میکند ما را، کفایت میکند برای ما. گفتن بای زائد بر سر فاعل آدرس فضای بحث رو عرض کردم، ولی با در اینجا حالت دیگری داره، چون کفا هم کفای لازمی نیست، اونجا میخونن علی ای حاله. غیر در این شعر به دو صورت نقل شده است، به صورت رفع غیرنا، به صورت جر که مثل لسان العرب یا بعضی از حواشی مغنی به رفع مثلا نقل کرده اند، مثل جناب دمامینی و جامع الشواهد هم به جر نقل کرده اند، که یک موردش هم در صفحه بعد شما خواهید خواند. خب اگر ما مرفوع بخوانیم بگیم علا من غیرنا، فکفا بنا فضلا علا من غیرنا، در این صورت یک احتمال اینه که خبر باشد برای مبتدای محذوف. خوب دقت کنن دوستان، من توضیحات که روی این شعر میدم هم برای صفحه 85 ظاهرن به درد دوستان میخوره، هم برای اینجا، هم برای صفحه بعد به درد میخوره، لذا در صفحه بعد هم دیگه ما معطل نمیشیم. خبر برای مبتدای محذوف باشد و من هم من چی باشه؟ موصوله باشه. به جمله‌ای که صدر صله‌اش حذف شده است بشود جمله صله. علا من هو غیرنا، علا من هو غیرنا. یا نه، خبر برای مبتدای محذوف باشد و من رو من چی بگیریم؟ من موصوفه بگیریم، نکره موصوفه بگیریم، بعد جمله بشود جمله وصفیه. جمله وصفیه که شاهد بحث ما در اینجا بر همین احتمال مطرحه. اما اگر غیر را مجرور بخوانیم، اگر غیر را مجرور بخوانیم، یک احتمالش اینه که باز من چی باشه؟ موصوفه باشه، که البته چه صفتی براش آمده است؟ صفت مفرد، مثل من معجبن لک، مررت به من معجبن لک. احتمال دیگر این است که من، که حالا بعدن میخونیم، من زائده باشه، حتی اند من جوزه دیگه، علا رأی من جوزه، کسی که قبول داره من زائده را، من زائده باشه، علا مستقیما برتر چی بیاد؟ غیر بیاد، یعنی علا غیرنا. این غیر رو هم دقت کنید، تو باب غیر خواهید خوند. دوستان نگن شما اگر من رو نکره موصوفه بگیرید، یکی از احتمالاتمون این بود دیگه، بعد غیر بشه صفت مفرد، مجرور باشه بشه صفت مفرد. خب مگر غیر اضافه به نا نشده؟ نا مگر معرفه نیست؟ خب طبیعتا باید کسب تعریف بکنه، در حالی که من نکره موصوف است، معرفه که نمیتونه برای نکره صفت بیاد. خب اینو در اونجا خواهید خوند، در این که آیا غیر از مضاف الیهش کسب تعریف میکند یا نمیکند اقوالی است. یکی که در ذهنم هست، حداقل 5 نظریه داریم. بعضی میگن کسب تعریف نمیکنه مطلقا، بعضی میگن کسب تعریف میکند مطلقا، بعضی میگن بستگی دارد چطور استعمالی داشته باشه. اگر بین ضدینی باشد که لا ثالث لهما، کسب تعریف میکنه. اما اگر بین ضدینی باشد که بین ضدینی که لا ثالث لهماست نباشه، این حالت نداشته باشه. یه مثال بزنم، حالا تعبیر به زبانم آمد عرض کردم، بگیم از سکون و غیر الحرکه. ببینید از سکون و غیر الحرکه، الان غیر بین سکون و حرکت دیگه، درسته؟ و سکون و حرکت ضدیان، ضد هم هستن که ثالثی ندارن، اشیاء یا ساکنند یا متحرکن دیگه، مثلا خارج از این فرضاً نداشته باشیم. اما ایه حالا در اونجا که یک دو آیه خوب هم اونجا ابن هشام مثال میزنه، بحثش رو پیگیری خواهند کرد. ما بر این مبنا میگیم غیر صفت مفرد برای من باشد، که قائل باشیم به این که غیر از مضاف الیه کسب تعریف نمیکنه، حالا یا مطلقا یا در این مورد خاص، معروف هم نظرشون همینه. پس میفرماید و قول حسانن فکفا بنا فضلن علی من غیرنا، یا من غیرنا، حب النبی محمد ایانا صلوات الله علیه، که ترجمه عبارت هم این میشه، بی نیاز کننده است ما را، یعنی بسه برای ما، کفایت میکنه برای ما، از جهت فضل و برتری. خب حالا الان من غیرنا رو چگونه ترجمه کنیم؟ بگیم بر کسی که او غیر ماست بشه موصوله، یا بر کسی که این چنین صفت دارد اون کس غیر ما است بشه من موصوفه صفتش جمله، یا بگیم بر غیر ما بشه من زائده. بی نیاز کننده است ما را از جهت فضل و برتری بر کسی که این چنین صفت دارد غیر ما است، دوست داشتن پیامبر اکرم صلوات الله علیه که نام شریفش محمد است ما را. می فرماید و یروا برفع غیرن فیحتمل ان من على حالها و یحتمل الموصولیته. روایت شده به رفع غیر، پس احتمال دارد این رفع غیر که من بر حالش باشد، بر حال خودش باشد، یعنی وصفیه باشه، به اعتباری خود من موصوفه باشد، و یحتمل الموصول، یا احتمالم داره موصول باشه. و علیه ما بنابر هر دوی این تقادیر، فتقدیرو علا من هو و غیرونا، یعنی یک مبتدای در تقدیره، بل جملت و صفتون او صلتون. همیتون اگر جمله رو صله هم ما بخواییم بگیریم یه مشکلی هم داره که صدر صله ضمیر مرفوع محذوفه دیگه، و صله هم طولانی نیست، صله هم طولانی نیست. این رو عمدتاً قبول ندارن، حالا بعضی ها ممکنه مشکل ندارن، یکی دو جا داریم بعضی ها داریم میگن مشکلی نداره. و جالب اینه که بعضی در صله مشکل میدانن، در صفت هم مشکل میدانن، که صفت رابطش ضمیر مرفوع محذوف باشه، اگر طولانی نباشه صفت بعضی مشکل میدانن دیگه. حالا این جهاتش رو دوستان بررسی میکنن با توجه به اون مبانی که چه ترکیبی هم انتخاب بکنیم طبیعتا مؤثر خواهد بود. تنبیهان بفرم گفتم صفحه بعد میاد، صفحه بعدش هم مطرح. چه ابهامی داره من؟ اولا اختلاف بیان شما بیان مبنایی است، همچنین مبنایی رو کسی قبول نداره که مرد می فرمایید که مثلا بر سر معرفه ای بیاید که ابهامی اگر داشته باشه مثلا مشکلی نداره. چرا؟ بر سر معرفه ای که در معنا نکره باشه این رو قبول دارن، چون ابهام با تنکیر تفاوت دارن. محضر شما عرض بکنم ثانیان ابهام نداره، چون وقتی شما موصول بگیرید ما بعدش مگر سله نمیاد براش؟ خب سله رفع ابهام میکنه دیگه، چه ابهامی داره؟ این دیگه باید توی بحث باب تعریف و تنکیر اونجا باید حلش کنید. شما مثلا میگید الذی قام با شخص قام چه فرقی میکنه؟ سوال خود اینه دیگه، الذی قام با شخص قام چه فرقی میکنه؟ حالا من بخوام یه جمله تقویت بکنم اشکال شما رو، گاهی یک نکره صریحه، چرا اینجوری مثال بزنیم، خیلی روشن‌تر است از یک معرفه، درسته؟ یا آقایی داره میاد داخل، نه اسم راست شما داریم نه هیچی، من رفیقی کنارم هست، دستشو میگیرم اشاره میکنم میگم جا رجلون، با چشم داره قشنگ میبینه این آقا رو، یعنی تعیون مصداقی از این روشندر دیگه. اما همین مثال رو مثلا من به این آقا در یک فضای بگم جا از زیدون، خب نه زید را میشناسد. حالا فرضاً بر این بگیرید که آقایی که من دارم بهش میگم جا، آقای جایی، در عمرشون هم یک بار اینو همدیگر هم ندیدن، به هیچ وجه نه، اصلا این زیدی که من میگم توی کشور دیگر زندگی میکنه، میگم جا از زید، میگم خبر دیگری در موردش میدن. این رجل نکره است، اون زید معرفه است، ابهام کدوم بیشتر هایی منتظریم؟ پس باید در فهم معرفه و نکره یه مقدار تجدید نظر کرد. المعرفت و المعهود بین المتکلم و المخاطب، این معروفه دیگه، درسته؟ دوستان معمولا این در ذهنشونه، معهود هم یعنی شناخته شده باشه. ما وضع علی شیء بعینه، تو علم تعریف میکرد مرحوم شیخ بها در سمدیه، خب اونجا باید بحث بشه. شما که سویتی خوندید دیگه، درسته؟ در باب تعریف و تنکیر چه کار کرد جناب ابن مالک؟ بله، اول باب تعریف و تنکیر چی گفت؟ و قابل و ال. شروع کرد بعض خصوصیات نکره رو گفت، بعدم چی گفت؟ گفت معرفه غیره. این چیزی که گفتیم، اولا نکره رو تعریف نکرد برای شما، یه دو تا خصوصیت گفت اونجا، بعدم معرفه رو تعریف نکرد، گفت هرچی نکره گفتیم اون نباشه میشه معرفه. چرا؟ چون ایشون تعریف معرفه و نکره رو محال میدونه. هر کتاب تسهیلش داره، من تعرض در حد معرفه عجز عن الوصول الی دون استدراک علی. هر کس وارد تعریف معرفه شده عاجز شده، عجزی که محضر شما عرض میکنم استدراک و اشکالی نشه برش، یعنی تعریفی که اشکال و استدراکی نشه برش. الان ایهان اونجا باید حل بشه که حالا من یه مقدار ورز دادم حاشیه رفتم، فقط به خاطر این که دوستان اگر احیانا ابهامی دارن بحث نسبتا مهم نیست، جای پیگیری داره. تنبیهان الاول تقول و من یکرمنی، حالا این میم ساکن خوندن ما معناش اینه که هیچ حرکتی نمیخوایم بدیم، حالا من یکرمونی یکرمنی یکرم. خب در این تنبیهان محضر شما عرض بکنم که یکی دو تا تنبیه خوب داره ایشون. اولا در تنبیه اول یه تمرین خیلی خوب دارن، مثالی مطرح میکنن، من اگر ما من داشتیم بعدش تا فعل مضارع داشتیم، من یکرمنی یا یکرمانی اکرمه یا اکرمه. ایشون میفرماین که در این مثال ما چند تا وجه برای من گفتیم، چهار قسم دیگه، هر چهار قسم من اینجا محتمله. لطیفه جالبیه دیگه، در این سادگی خب نکته خوبیست. من یکرمنی یا یکرمونی اکرمو، چون میگه هر چهار وجه من که ما گفتیم اینجا محتمله. اولا میتونه من شرطیه باشد، اگر شرطیه باشد هر دو فعل ما بعد چی میشن؟ مجزوم میشن، میشه من یکرمنی اکرمو، من یکرمنی اکرمو. من زیل همین موارد بگم ترکیب هایی که شما رو بعدن اشاره این داره. در این صورت من میشه چی؟ مبتدا. خبرش چیه؟ در باب رابع خواهید خوند اگر اسماء شرط مبتدا واقع بشنن در خبرشون ما سه نظر داریم. پس میگن خبر خود شرط فقط، بعد میگن جواب شرط فقط، بعد میگن مجموع شرط و جواب به عنوان خبر است. اونجا در چهار پنج سطر ایشون این عدوات رو مطرح میکنه. اینجا البته فقط به این دور نظر اول اشاره داره، ولی نظر سومی هم داره که خود ایشون اونجا مطرح کرده است. موصوله هم اگر باشد که روشنه، موصوله و موصوفه احتمال دوم و سوم. من موصوله یعنی الذی یکرمانی اکرمه، یا من موصوفه یعنی شخصان یکرمونی اکرمه، که در این صورت هر دو فعل ما بعد بله میشن مرفوع دیگه، هر دو فعل ما بعد میشن مرفوع، چون ناسب و جازمی براشون نمیتونیم فرض بکنیم. اگر موصوله باشد ترکیبش چیه؟ بله دوستان باید سریع بفرمان دیگه. من میشه مبتدا یکرمونی جمله سله، اکرمه جمله خبر، الذی یکرمونی اکرمه، کسی که منو اکرام کنه من اکرامش خواهم کرد، جمله اول جمله سله، جمله دوم خبر. اگر من وصفیه باشد مبتدا جمله اول جمله صفت، به تبع مبتدا محلا مرفوع، اگر سله باشد میشه لا محل لها من الاعراب، بعد اکرمو هم باز میشه جمله خبریه، که هر چی رو خبر گرفتیم طبیعتا همون جمله هم میشود محلا مرفوع دیگه. کسی که اکرام میکند مرا اکرام میکند او را، میشه مثلا موصوله، یا کسی که این صفت دارد اکرام میکند مرا اکرام میکنم مرا اکرام میکنم او را. اما اگر من استفهامیه باشم، دوستان فرار بالا کنن و بنده دقت کنم که حلال باشه سوال ما جوابش. اگر من استفهامیه باشد، اعراب افعال ماوت چیه؟ بله؟ اصلا من استفهامیه میتونیم استعمال کنیم؟ اگر من استفهامیه باشد، در این صورت فعل اول مرفوع و فعل دوم مجزوم است. من اگر در این ساختار استفهامیه باشد، فعل اول مرفوعه، یعنی من یکرمونی، چه کسی اکرام میکند مرا؟ فعل دوم مجزومه. شما در الفیه کتاب به خلاصه و همچنین مباحثی که در بهجت المرده سویتی گذشت، اونجا خوندید که فعل مضارع بعد از فا در جواب نفی محض یا طلب محض، اون اشیاء مختلفی که مثل امر، نهی، دعا، استفهام، عرض، تحذیر، تمنی اینها قرار بگیره، فعل مضارع منصوب می شود به انا مقدر، به تقدیر وجودی. از مواضع تقدیر وجودی ان در صورتی که فعل مضارع منصوب باشه اونجا بود دیگه. بعدش اومد چی گفت به شما؟ بعد فا جواب نفی او طلب محضین ان و سطرها حتم النصر، اینو که مطرح کرد. بعد تو صفحه بعد اومد گفت که اگر فعل مضارع در چنین ساختاری فا نداشته باشه، بعد از غیر نفی هم قرار بگیره و بعد غیر نفی جزمن اعتمد انتس قتل فا و جزا و قد قصد، اگر فعل مضارعی داشتیم مصدر به فا نبود، در جواب غیر نفی، غیر نفی یعنی همون طلب محض دیگه، چون طلب گفته بود قبلا نفی هم گفته بود، در جواب طلب قرار بگیره. طلب مثل چی؟ ام، لای، مواردی از جمله استفهام. در این صورت فعل مضارع مجزوم می شود. این چیزایی که تو هدایی می خوندید، لا تکفر، بله، تدخل الجنه، درسته؟ لا تکفر تدخل الجنه. یه بحثی هم خود جناب ابن هشام در مغنیه یک دوستان اونجا این بحث رو وارد خواهند شد. یا سل تنجح، نماز دار اقامه کن پیروز می شوید. خب در این موارد می گفتیم جزم فعل مضارع به چیه؟ نه همه یاداوری است، جزم فعل مضارع به چیه؟ به شرط محذوف. یکی از اقوال قول جمهور اینه دیگه. سه نظر داریم در اینجا، ادات شرط و فعل شرط محذوف است، فعل مذکور میشه جواب شرط محذوف. لا تکفر تدخل الجنت، یعنی چه؟ این لا تکفر، ان لا تکفر تدخل الجنه، اگر کفر نوردی داخل بهشت میشوی. خب اینجا هم همینه، میفرماد من یکرمانی، چه کسی اکرام میکند مرا؟ من یکرمانی، چه کسی اکرام میکند مرا؟ بعد شرطی در تقدیره، شرط مقدر ما چیه؟ یعنی ان اکرمنی یا ان یکرمنی، اگر اکرام کند مرا، اکرمه، من اکرام میکنم او را. پس این اکرمه در حقیقت جواب شرط مقدر است. شرط مقدر ما اینه، ان یکرمنی یا ان اکرمنی، ها مقدر رو میتونید ماضی هم در قدر بگیرید. ان یکرمنی اکرمه، چه کسی اکرام میکند مرا؟ اگر اکرام کند مرا، من اکرام میکنم مورا. حالا جزمش رو از کنید در جمهور میگن اون این شرطی مقدره جازم است، بعد میگن نه، نفس همین طلب، نفس همین طلب، حالا استقلالا یا نیابتا به عنوان جازم قرار میگیره. که خب بحث خوبی داره جناب ابن هشام در اونجوری که یادداشت کردیم صفحه 184 و 185 عبارات مغن العدیب، اونجا دوستان میتونن یه نگاهی داشته باشن. خب پس در چنین ساختاری ما توانستیم من رو به همه وجوه اربعه مطرح بکنیم و استعمال بکنیم. عبارت رو عناد بفرمان عزیزان. تنبیهان، الاول تقول من یکرمونی اکرمهو فتحتمل من الاوجه الاربعه. این مثال این عبارت رو اگر بگی احتمال دارد من چهار درجه را. فإن قدرتها شرطية، اگر فرض کردی من را شرطیه، جزمت الفعلین، هر دو فعل را جزم میدی. این که روشنه، من یکرمنی اکرمه، هر که اکرام کند مرا اکرامش میکنن. او موصولتن او موصوفتن، اگر وجه دوم و سوم در نظر گرفتی، موصوله و موصوفه، دفعتهما مرفوع میکنی هر دو فعل را. من یکرمونی اکرمه. او استفهامیتن، اگر استفهامیه در نظر گرفتی، رفعت الاول و جزمت الثانی، رفع اول که روشنه. چرا؟ چون عامل ناصب و جازم نداریم، عامل ناصب و جازم نداریم. و جزمت الثانی، دومی رو مجزوم میکنی. چرا؟ الا انه دلیل جزمه. اون رفع که روشن بود دلیل نمیخواست، تو برای بالایی هم دلیل نیاورد. اینجا جزم میشه مدار محل سواله. خب چرا مجزوم میشه عامل جزم از کجا؟ تو شرطیه ما من شرطیه داشتیم، اینجا چی داریم؟ فرمود لأنه جوابم به غیر الفا، چون فعل مضارع در جواب طلب است، فا هم برترش نیست. و هم بحثایی که در سویتی خوندید. و من فیهن مبتدعون، ترکیبا و احتمالات تمام شد، الان یه توضیحاتی میده. من فیهن، فیهن یعنی یعنی در این اوجه اربعه مبتداست، در همه چهار رج مبتدایید. اما خبرش چیه؟ و خبر الاستفهامیت الجمله الاولا، خبر استفهامی که روشنه، اون جمله دوم که میشه جواب شرط مقدر، همون جمله اول میشه خبر برای من استفهامیه. من یکرمونی و الموصولت و الموصوفته، یعنی خبر موصوله و موصوفه، من موصوله و موصوفه. الجمله الثانیه، چرا؟ چون جمله اول یا صله است اگر من موصوله باشم، یا صفت است اگر من موصوفه باشم. و شرطیته، یعنی و خبر شرطیته، خبر من شرطیه. الاولا او ثانیه علا خلاف فی ذلک، اولی یا دومی بنابر اختلافی که درش وجود داره، تحت اولی یا دومی او کلاهما دیگه، یا هر دوش. مگر اینکه از خود او مثلا بگیم اینجا به بیانی مرادشه که مانعت الجمع نباشه، که مثلا هر دو هم احتمالش برود، از خود همین عبارت به دست بیاریم. و تقول من زارنی زرتو، و تقول من زارنی زرتو. دوستان سراشونو بالا کنن، این تکه رو من توضیح ندادم. اگر بگیم من زارنی زرتو، فرقش اولا با مثال اول چیه؟ اونجا هر دو فعل مضارع بود، اینجا چی؟ ماضی. ایشون میفرماد اگر اینگونه استعمال بشود، هر چهار وجه من صحیحه. این عبارت رو درست ترجمه کنیم، هر چهار وجه من صحیحه، یعنی وجه ادبی دارد، حداقل فی جمله، یعنی طبق بعض اقوال. لیکن استفهامیه بودن، یعنی وجه استفهامیه بودن، نیکو نیست، حسن نیست، قبح مایی درش وجود داره. اولا شرطیه و موصوله و موصوفه درست است، خب این روشنه دیگه، توضیح که نمیخواد. من زارنی زرتو، من شرطیه، من موصوله اینه الذی زارنی زرتو، من موصوفه شخصان زارنی زرتو، ترکیبش هم مثل موارد قبل میشه دیگه. اما اگر من استفهامیه بگیریم، خب فعل ما فعل ماضی است، یعنی باید بگیم زرتو جواب شرط مقدر است، و فعل ماضی در جواب طلب در جایگاه جزم و جواب شرط واقع شده، در حالی که در لسان ادبا این بیان معنوس نیست. یعنی جزم فعل در جواب طلب رو آقایون هر کی بحث کرده تطبیق بر چی داده؟ فعل مضارع داده است. اگر هم ثابت باشد استعمالش فوق العاده اندکه. ما تصریحی در لسان و ادبا نسبت به حکم فعل ماضی در این مقام ندیدیم. تنها کسی که اشاره از او دیدیم جناب دستوغی است که شون می‌فرماید صحیحه، در توضیح کلام جناب ابن هشام به حضر شما عرض بکنم که چون تعبیرش اینه، ابن هشام که گفته است به حضر شما عرض بکنم لا تحسن الاستفهامیه، ایشون میگه لا تحسن الاستفهامیه ای لمزیه ما بعدها، به خاطر ماضی بودنش و انصحت، این کلمه و انصحت رو ایشون داره. ولی ما لا تحسن رو هم همین گونه برای عزیزان تطبیق داره. حتی ضابطه اولیه نباید مشکلی داشته باشه، فقط میتون جوابش هست همچنان که فعل مضارع قرار میگیرد فعل ماضی هم قرار میگیره، لفظ فعل ماضی مانعی نداره. اما چون اینجا شرط مقدر است، یا طبق خصوصا موانعی که اصلا میگن شرط هم مقدر نیست، جواب طلبه، خب اینا باید بحث بشه. آیا جواب طلب میتونه فعل ماضی؟ از جهت محتوای معنا مشکل نداره، اما از جهت لفظ استعمال دارد این ساختار، استعمال نداره؟ هیچ کسی که وارد این بحث شده در اون باب اعراب فعل ماضی ما ندیدیم که بخواد در باب اعراب فعل ماضی رو بخواد اشاره ای داشته باشه. ازشون میگن فلا تحسن الاستفهامیت و یحسن ما عداها، حسنم در مقابلش قبحه. و معمولا در ادبیات از امور قبیح باید چی بشه؟ پرهیز بشود. ولو فی نفسه ممکنه بگیم مشکل ندارد، اما استعمالش استعمال خلاف فصیح و قبیحی است. بفهم جمله را فعلیه بگیرید از باب اشتغال. چطور؟ خب این معناش اینه که سله بتواند در موصول عمل بکنه، یا فصل بین سله و موصول ایجاد بشه. اشتغال فرمودی؟ من ذهنم کاملا مسلط شده روی تنازع. دقت میکنی؟ من ذهنم روی تنازع مله که عرض کردم یا فاصل میشود یا باید بگید موصول در سله، سله در موصول عمل میکنه. من ذهنم روی تنازع رفت. اشتغال محضر شما عرض میکنم که من یکرمونی اکرمهو، یعنی اکرمهو اعراض کرده. ظاهرا قابلیت داشته باشه این، ولی حداقلش اینه که مرجوعه، اینو که توجه دارید، حداقلش این هست که مرجوعه. محضر شما عرض بکنم که الذی یکرمانی اکرمه، بله مبتدا که میخواد باشه چون در ضمیر اسم مقدم عمل کرده است، باب اشتغال نباید در اینجا مشکلی داشته باشه، چون ما بین عامل و معمول هم چیزی نداریم که از عمل عامل مشتقل میخواد جلوگیری بکنه، ظاهرا مشکلی نداشته باشه ولی مرجوعه. خب اینا بفرمان دوستان. اسانی زید فی اقسام من قسمان آخران، ظاهرن وقت داشته ساعت درسته یا عقب جلو رفته؟ بله درسته، دو دقیقه هم عقب تازه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله علیکم.